کنار بگذاریم، شاید اعتیاد بانوان و زنان از جنبه کیفی دلازارتر و نگران کننده تر از مردان هم باشه. یعنی شاید با فرهنگ ما نگرانی ما از اعتیاد زنان به اعتیاد به مراتب بیشتر از مردان هست. یعنی تصور این که مثلا مادر یک خانواده معتاد باشه یا دختر یک خانواده‌ای به اعتیاد دچار بشه خیلی سنگین‌تر و نگران کننده تر به نظر میاد. درسته شما موافق هستید؟
بله، نقش مادر رو خب بی‌بدیله در فرزند آوری و تکاملی که روی نقششون در سلامت نسل آتی. در نتیجه مادرها اگه گرفتاری داشته باشن، این خود به خود انتقال به نسل بعد پیدا میکنه.
بنابراین اگر حتی 10% که خیلی، اگر 1% هم به نظر برای جامعه ما خطره. خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. آقای دکتر صابری ظفرقندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با شما قرار از زاویه بحث دانشجوها صحبت کنیم. حالا امروز هم گفتگوی ما یه مقدار ویژگی خاص خودشو داره، هم در مورد زنان با معیار جنسیتی صحبت میکنیم، هم در مورد دانشجویان با معیار در واقع قشری، گروهی و اجتماعی صحبت میکنیم. آقای دکتر ظفرقندی، وضعیت نسبت دانشجویان با مسئله اعتیاد الان در کشورمان به چه گونه هست؟ آیا وضعیت نرمال و طبیعی داریم یا نه مثلا زنگ خطر اونجا هم زده شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکار و استاد ارجمندم جناب دکتر نوروزی و همکارانتون و شنوندگان عزیز. من شاید لازم باشه که یک اشاره به موضوع زنان هم بکنم، به این امید که در ادامه آقای دکتر جامعه تر مواردی رو در این موضوعات هم اشاره بکنن که انشالله مفید فایده بشه. اولا این درصد اعتیاد توی زنان که گفته شد مخصوص ایران نیست، تقریبا تو کل جهان خوشبختانه نسبت معتادان زن نسبت به مردها کمتره، به دلایل مختلف. این که میگم خوشبختانه، اعتیاد بده ولی آسیبی که به زنها میزنه به دلایل مختلف بسیار شدیدتر از آسیبی هست که به مردها میزنه. خب مهمترین دلیلش اینه که برای اینکه اونها زنن، مادر خانوادن، محور خانوادن، حرمتی داره زن بودن و به هر حال اینها مانعی بوده برای اینکه اونها کمتر بخوان که به سراغ مصرف مواد مخدر برن. دانشجویان هم مثل بخش زنان به دلیل اینکه جایگاه ویژه‌ای دارن اعتیاد در اونها کمش هم زیاد هست و این نکته مهمیه. به هر حال متاسفانه تو قشر تحصیل کرده ما و توی گروه دانشجویی هم توی آقایون هم توی خانوم ها اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر رو میبینیم. اهمیت موضوع به این دلیل هستش که دانشجو مرکز ثقل جامعه است، به اصطلاح اتاق فکر هر کشوریه، مسئولین ما، دستندرکاران ما، سیاستگزاران ما، مدیران اجرایی ما عدل این محیط قرار بیرون بیان و هر آسیبی میتواند آینده کشور رو تحت تاثیر قرار بده. این به این معنا نیست که تو گروه های دیگه ما اعتیاد رو دست کم بگیریم، ولی این دو گروه به طور ویژه آسیب پذیریشون به جامعه در قبال اعتیاد بیشتر.
خیلی متشکرم، ممنون. یه فاصله کوتاه بگیریم، گفتگومون رو ادامه بدیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاوند تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی. گفتاوند.
شما شنوندگان محترم برنامه گفتاورد رو میشنوید. آقای دکتر ظفرقندی، ضمن تشکر از توضیحات اولیه شما، باز سوالم رو تکرار میکنم. از نظر آمار و ارقام در رابطه با وضعیت دانشجویان اطلاعاتی در دسترس داریم که مثلا چند درصد از دانشجویان ما به مواد مخدر اعتیاد پیدا کردن یا خیر؟
والا آماری به این شکل بگم چند درصد دانشجویانمون مبتلا هستن واقعا نمیدونم. به نوعی اگر هم میدانستم شاید جایگاهی نداشت که به این اشاره بکنیم، برای اینکه یه مقدار من با اینکه دنبال اعداد و ارقام مخصوصا تو بحث رسانه میگردیم مشکل دارم، برای اینکه اون اهداف ما رو
خب
تحت تأثیر قرار بده.
ولی از کجا بفهمیم که مسئله شده یا موزل شده؟
اون چیزی که مسلم هست در قشر دانشجو ما مشکل اعتیاد داریم.
اینو
اصلا قابل کتمان نیست، قابل توجه هم هست و مخصوصا نوع مصرف و الگوی مصرف هم جای نگرانی خیلی جدی رو داره. ولی خب به طور عموم ما بین 2-2.5% جامعه 15-65 سالمون، اگه اشتباه نکنم اون دکتر راهنمایی بفرمان، وابستگی به مواد مخدر دارن، یعنی یکی از انواع مواد مخدر رو مصرف میکنن که این یه عدد و رقمی بین 2-3 میلیون نفر میشه. خب بخشی از اینها هم دانشجویان هستن با توجه به شرایط کشور. اون چیزی که برای ما اهمیت داره و باید مسئولین زیربط بهش توجه کنن و بدانند اینه که محیط دانشجویی متاسفانه مسئول از سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد نیست، که دلایل متعددی داره. یه بخشی از اون دلایلش برمیگرده به همه اون دلایلی که آحاد جامعه مبتلا میشن، بحث ژنتیک، بحث
دلایل عمومی،
اختلالات روانشناختی. یه بخشیش هم به نظر من برمیگرده به 2 عاملی که اختصاصا تو محیط‌های آموزشی ما وجود داره. یادمون نره که دانشجویان ما همونایی هستن که 1 سال قبلش 2 سال قبلش تو دبیرستان بودن و توی آموزش پرورش بودن. خیلی ها با اعتیاد میان توی دانشگاه، بخشی هم تو محیط دانشگاه معتاد میشن. این 2 عامل رو اگه بخوایم واکاوی بکنیم، یکیش نوع نظام آموزشی ماست که از متاسفانه دوران دبستان شروع میشود این مدل آموزش و راهنمایی و دبیرستان ادامه پیدا میکنه، اخیرا به دانشگاه ها هم کشیده شده و اون یک رقابت طاقت فرسای کاملا مصنوعی که توی محیط‌های آموزشی ایجاد شده. خب قبل از کنکور همه میشناسن رقابت سنگینی برای کنکور وجود داره، یک قولی رو جلوی بچه‌ها گذاشتن که به هر قیمتی باید از اون صد عبور بکنی. تو محیط آموزشی دانشگاه‌ها هم به جای اینکه بیشتر برن توی شناخت ذهن‌های خلاق ارزش گذاشتن برای ابداعات و اختراعات،
بله،
بیشتر به محفوظات دارن پناه میبرن برای اینکه امتحان بدن، مثلا پزشکان تخصص قبول بشن، متخصصین امتحان برد قبول بشن، نفر اول برد بشن. این رقابت کاذب و خسته کننده یکی از راه‌های فرار از اون اینه که متوسل بشی به یک چیزی که شما رو دوپینگ کنه و متاسفانه در دسترس ترین و سهل الوصول ترینش مواد مخدر.
عجب، این نکته‌ای که شما گفتید آقای دکتر به نظرم خیلی بحث جالبیه، یعنی من خودم کمتر شنیده بودم. یعنی شما می‌فرمایید که فشارهای نظام آموزشی در دانشگاه که یه شرایط رقابتی غیر منطقی ایجاد کرده، سوق میده دانشجویان رو به سمت مصرف مواد مخدر.
الزاماً اینجوری خواهد بود چون راه دیگه ای ندارن. ببینید شما، من بحث درس خوندن رو نمیخوام نفی کنم.
بله بله.
هر دانشجویی، هر دانش آموزی موظفه که بیاموزد. آموزش دانشجو باید دنبال علم و دانش بره. ولی گاهی وقتا ما هدف گذاری هامون به شکلی هست و طوری برنامه ریزی میکنیم که به اصطلاح به غلط مجبوریم یه رقابت های باشه. من یه مثالی بزنم، یکی از همکاران بسیار دانشمند حوزه اعتیاد رو چند وقت پیش میخواستم دعوت کنم توی محیطی که با هم کار بکنیم. خب پیشنهاد این بود که بیایم روی موضوعات اجتماعی و مواردی که مثلا توی جامعه وجود داره بشینیم فکر کنیم ببینیم چه راه حل. ایشون یه دغدغه‌ای داشت که میگفت خب این کارهایی که ما میکنیم خیلی خوبه، ممکنه بخشی از معضل جامعه رو حل بکنه، ولی توش مقاله در نمیاد. دقت کنید، ما دانشجو نیستیم، ما علم نمی آموزیم برای مقاله، ما علم می آموزیم برای اینکه باری از بار مردم برداریم، یه مشکلی از کشور حل بکنیم.
درود بر شما.
بنابراین یه رقابتی ایجاد شده و کسانی که به صورت حرفه‌ای خصوصا بحث‌های تقلبم اشاره بکنم مقاله نویسی میکنن برای دیگران، خودشون به نوعی وابستگی پیدا کردن به مواد محرک برای اینکه سر پا باشن بتونن تو این رقابت باقی بمونن. نمیخوام بگم همه آموزش اینه، ولی این یه زنگ خطریه که
بله.
حداقل شاید کسانی باشن که موارد رد این رو
بله.
اعلام بکنن، ولی حداقل من توی محیط دانشجویی و تجربه خودم دیدم. دوم
اجازه میدید آقای دکتر دوم رو توی بخش دیگه ای توضیح بدید اصلا. که از نظرات آقای دکتر نوروزی هم استفاده بکنیم. البته واقعا تشکر میکنم، زاویه دید جالبی بود، یعنی اینی که نظام آموزش ما در دانشگاه ناخواسته دانشوی ما رو به سمت تسکین نادرست از طریق اعتیاد سوق میده.
آموزش پرورش تا
بله دی کل نظام آموزشی ما، چه آموزش پرورش چه آموزش عالی ما، واقعا جای تأمل داره. آقای دکتر نوروزی، یه سوالی حالا وجود داره که فکر کنم شاید مشترک هست، چه در بانوان و خانم ها چه در اخشار دیگه، حالا دانشجو هم هست، این که ما به چه کسی میتونیم مثلا اساسا میتونیم معتاد بگیم، چون این خود این مسئله الان در جامعه ما یک مسئله است. مثل میگن معتادای، من توی مقاله‌ای میدم گفتن یقه آبی، یقه چرکی، یقه سفید، مثلا معتادایی که بروز و ظهور ندارن، کم مصرفن، نمیدونم اونایی که وضعیت بدتری دارند و اینا. ما به چه کسی میتونیم بگیم از نظر روان پزشکی با استانداردهای علمی و پزشکی میتونیم بگیم مثلا معتاد؟
بله، عرض کنم همجور که شما فرمودین ما یه گروهی داریم که خب از کل جمعیت رو اگه در نظر بگیریم میتونیم در نظر بگیریم که یه گروهی هستن که اینا اصلا مصرف نمی کنن. یه گروهی هستن که مصرف میکنن، در بین این افرادی که مصرف میکنن بعضی مصرفشون در حد در واقع اختلال مصرف هست، یعنی در حد گرفتار شدن و درگیر شدن و گیر افتادن توی مصرفه، و بعضی از افراد هستن که مصرف میکنن اما هنوز مصرفشون به اون مرحله نرسیده. معمولا مواد این فرایند رو داره که افرادی که شروع به مصرف میکنند یه زمانی طول میکشه از زمانی که مصرف میکنند. ممکنه این مصرف مثلا خیلی گاه گداری باشه، با فواصل زمانی زیاد باشه،
اصطلاحا میگن تفریحی.
بله، و بعد از یه مدتی اگه ادامه پیدا کنه حالت نظمی پیدا میکنه، مثلا آخر هفته ها میشه و تدریجا گسترش پیدا میکنه در طول هفته
که میشه حاد
و حالت روزانه یا تقریبا روزانه پیدا میکنه. اونهایی که و یک حالت اجبار به مصرف پیدا میکنه. علائمی که افراد تو این مرحله پیدا میکنن یکیش همین اشکال توی کنترل مصرفه، یعنی فرد علارغم این که میخواد مصرفشو مدیریت کنه، هر روز استفاده نکنه و بعضی مواقع استفاده بکنه، میبینه که نمیشه.
بله.
مقدار مصرفش تدریجا افزایش پیدا میکنه و یک تغییری توی اولویت‌های زندگی فرد به وجود میاد، یعنی به صورت غیرعادی مواد اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه و وقتی اهمیت زیادی پیدا میکنه فرد وقت زیادی، توجه زیادی، توجه به معنای توانایی پردازش مغز که ما به موضوعاتی که میخوایم کاری دربارشون انجام دادین لازمه که توجه شناختی بکنیم، مثل کامپیوتری که بخشی از توان پردازشش صرف باز شدن یک نرم افزار میشه. و عرض میکنم خدمتتون که هزینه و اینجور چیزها صرفش میشه.
آقای دکتر، در این زمینه بین مردها و خانومها فرقی وجود نداره از نظر همین نوع رفتار و نوع ابتلا به مواد مخدر؟
علاوه گرفتار شدن بیشتر میگن خانم‌ها بیشتر از آقایون، به آقایون ممکنه که به محرک‌های محیطی بیشتر پاسخ بدن و تحت تاثیر موقعیت‌های محیطی، مثل اینکه قرار گرفتن تو موقعیت مصرف، دیدن مصرف دیگران و
بله.
توی خانم‌ها یه مقداری بیشتر ممکنه که به خاطر مثلا فرض کنید که یه آقایی ممکنه که از روی تنب و طلب این کار رو، توی خانم‌ها ممکنه به خاطر مثلا درد، به خاطر حسای منفی، هیجانات منفی درونی به صورت نسبی با احتمال بیشتری فرد تجربه مصرف رو داشته باشه. ولی صرف نظر از اینکه به چه دلیل فرد توی موقعیت مصرف قرار میگیره و تجربه بار اول مصرف رو پیدا میکنه، بعد از اون فرد وارد یه گروه پرخطری میشه که این گروه گرچه ممکنه هنوز تمام اون ملاک‌های اعتیاد رو نداشته باشه، اما کسی که مواد میاد و روی سیستم‌های انگیزشی مغز، روی میزان اهمیتی که ما بر موضوعات قائل میشیم به نحوی تغییر ایجاد میکنه که فرد بیش از حد به مواد اهمیت میده. و چون ما یه توان ثابتی برای توجه کردن، برای پردازش، برای وقت، برای هزینه، برای پول داریم، وقتی که فرد بیش از حد به این میپردازه، خود به خود سایر موضوعات مهم زندگی مثل سلامت شخصی، مثل عرض میکنم که شغل یا تحصیل، مثل روابط اجتماعی، روابط عاطفی و اینها محدود میشه و فرد دچار افت عمل کرد.
من یه سوال کوتاه و یه پاسخ کوتاه هم بشنوم که سن شروع زنان و مردان تفاوت عمده‌ای با هم داره تو مسئله اعتیاد. این زیرنویس رو هم تو رادیو بگم که برخی از این پرسش ها و پاسخ ها از اون ور اگر بشنویمش جنبه آموزشی داره، یعنی که پیشگیری میکنه، یعنی خانواده ها متوجه باشن نسبت به رفتارهای دخترانشون، پسرانشون، یا کلن متوجه باشن و هشدار رو در واقع دریافت بکنن. تفاوت داره بین پسر و دختر؟
احتمالاً توی خانم‌ها دیرتر باشه دیگه، دیرتر. با توجه به کنترل بیشتری که توی خانواده ها وجود داره.
فراوانیش تو چه سنیه؟ مطالعاتی انجام شده؟
توی ببینید در مورد مواد مختلف، این سوال سن شروع، چون ما انواع مواد داریم.
بله بله.
مثلا سن شروع چه ماده ای؟ مثلا قلیون، سیگار، بعد میایم توی مواد غیر قانونی، مثلا حشیش، تریاک و اینجور چیزا. معمولا حالا یه چیزی هم که خیلی رایج گفته میشه توی رسانه اینه که مثلا تغییر سن شروع، ابراز نگرانی از کاهش سن شروع و اینها. من تا چیزی که من در حدی، من البته اپیدمیولوژیست نیستم، اما در حدی که میبینم توی مطالعات این سالها، میانگین سن شروع زن و مرد برای مثلا یه ماده غیرقانونی اصلی مثل تریاک توی کشور ما تقریبا ثابت بوده، پایین نیومده، هلوهوش 20-21 ساله. در اگر به قول معروف توی افرادی که الان، خب نگرانی بابت مصرف گل و حشیش و اینها وجود داره و عرض میکنم که اصولا سن شروع پایین موضوع نگران کننده ای آدم ها تا قبل از 21 سالگی اینو خیلی در واقع بحث میشه و اینها مغزشون در حال تکامله و مواد تخریب شدیدتری ایجاد میکنه.
درست.
من اون سال اولتون یه جمله‌ای که فکر کنم کمک بکنه برای اینکه ما اعتیاد رو درک بکنیم یا اختلال مصرف رو درک بکنیم، یکی از تعاریفی که براش وجود داره اینه که میگن اعتیاد به انحصار در اومدن منبع کسب رضایت به یک چیزه. یعنی به صورت طبیعی ما به صورت متعادل از کار و از تفریح، از معاشرت، از مثلا خلوت کردن، از اینها لذت میبریم. توی اعتیاد عیبی که داره اینه که فرد دیگه از بقیه چیزا کمتر لذت میبره.
درست.
و اینه که خود مردم هم میگن دیگه، اگه یه نفر فقط از بازی کامپیوتری لذت میبره، فقط هم برای مواد نیست.
آره، اعتیاد
ولی وقتی دو دقیقه میخواد معاشرت کنه بیقرار میشه، مردم هم میفهمن، میگن انگار که اعتیاد پیدا کردی به بازی کامپیوتر.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزی. آقای دکتر صابری ظفرقندی، شما قرار شد در واقع دلیل دوم ابتلای دانشجویان و در واقع موزل اعتیاد در دانشجویان هم توضیح بدید. ضمن اینکه سوالم دارم که در دانشجویان ما مسئله مواد مخدر سنتی و صنعتی و این شیمیایی و اینها هم اگر توضیح بفرمایید، فهم کنم خیلی از دغدغه‌ها بیشتر ناظر به مواد مخدر جدید هست در قشر دانشجو.
بله، حالا این دلایلی که من عرض کردم بخشی از دلایل هست که حالا شاید از اون دلایل عمومی اعتیاد توی این محیط ها متفاوت کنه. هیجانات خب اقتضای دوران نوجوانی و جوانی که سن دانشجویی هم هست، دست بر قضا یه اصلیه که ما باید بهش احترام بذاریم و خصوصا بروز هیجانات، برونریزی هیجانات. وقتی که هیجانات رو بیرون می‌ریزیم یعنی داریم از این کار لذت می‌بریم. اگر تنوع هیجانی داشته باشیم، یعنی نکته بسیار دقیقی که دکتر اشاره فرمودن، ما انحصارگرایی لذت جویی رو از یک موضوع پخش میکنیم توی بخش های مختلف. به هر حال به دلایل مختلف ابراز هیجان تو محیط های آموزشی خیلی کم شده. حالا الان ذهن ما توی دانشگاهه، من میگم از دبستان این بلا رو داریم سر بچه هامون میاریم. بچه ابتدایی هم دغدغش شده تست زدن، دغدغش شده نمیدونم کار اضافی کردن روی تکالیفش، زنگ ورزش، زنگ هنر، این چیزهایی که بسیار بسیار مفیدن برای اینکه هیجان‌ها برون ریزی بشود، اینها رو محدود کردیم و محکوم کردیم به اینکه بیشتر بخونن، تست بزنن. حالا تو محیط دانشگاهی که دیگه خیلی بدتر. ببینید وقتی که توی فضای آموزشی کسی میتونه هیجانش رو در قالب کلوب‌های شعر برون‌ریزی میکنه، در قالب کلوب‌های هنری برون‌ریزی میکنه، در قالب موسیقی برون‌ریزی میکنه، دیگه یه خورده آزاردهندش ترش کلوب‌های سیاسیه دیگه، بشینن اونجا انتقاد کنن به کسی، آخرش اینه دیگه.
بله بله. شما اینا رو شما رو هنجارهای در واقع موجه میدونید برای برون‌ریزی هیجانات دانشجویی.
مثلا جزء اینا چیز نیازه. یا تیم‌های ورزشی در کنار
بله
درس خوندن و آموزش، تیم‌های متعدد ورزشی و اتفاقا رقابت‌های مدل دربی داخل دانشگاهی برگزار کردن، اینا میدونی برون‌ریزی هیجانی است. ما متاسفانه نمیدونم به چه دلایلی، درست یا غلط، خیلی از این هیجانات رو جلوش رو گرفتیم، سرکوب گذاشت کردیم به نوعی. دانشجو میماند کتاب و کتابخانه و درس و نمره و رقابت، و برای اینکه رقابت بکنه باید به هر حال دوپینگ بکنه. قاعدتا به همین دلیل که محیطای دانشگاهی ما مصرف مواد محرک رو بیشتر از سایر مواد میبینیم، برای اینکه روی پا بایستد و در عین اینکه وقتی اولین تجربه رو داشت، اولین لذتی رو که با چیزای دیگه نتونست جایگزین کنه، فرد احساس بکنه. وقتی که چنین اتفاق افتاد، همون نکته‌ای که باز آقای دکتر بهش اشاره کردن، معطوف میشه لذت در مصرف مواد، یعنی در انحصار مصرف مواد در میاد و با چیز دیگه هم متاسفانه یا قابل جایگزین نیست یا نمیتونه جایگزین بکنه. و اینه که توی یک تله رفتار تکراری و اجباری میفته. ببینید اغلب افرادی که وابسته به مواد هستند شاید بهتر از من و شما مضرات اعتیاد رو بدونه.
خیلی نکته جالبیه. بله،
خودشون دیدن، لمس کردن.
بله بله.
به قول معتادی که به من میگو، من دیدم دوستم رو که مامورین شهرداری اومدن جلوی چشم انداختن توی ماشین مال قبل
جسدش رو،
بله افتاده بود، بله انداختن، گفت با چشم دیدم ولی نمیتونم جلوی مصرفم رو بگیرم. یعنی یک رفتار اجبارگونه میشه، وسواسگونه میشه. بنابراین اینم یه بخشیه که توی محیط‌های دانشگاهی خیلی نگرانیم ما که میگم، یعنی مسئولین و تصمیم‌گیران کلان دانشگاهی و مسئولین حوزه آموزش، و اینها رو تا حدود زیادی متاسفانه محدود کردیم.
چیا رو محدود کردیم؟
همون نکاتی که عرض کردم،
هیجانی،
بروز هیجان یا ابراز هیجان در قالب هر مدل‌هایی که گفتم. الان ورزش مثلا یه نمونه پیش آب افتاده ترین و ساده ترینشه. می شود تشکیل گروه های مخفی زیرزمینی دور از دسترس و دور از نظارت، و متاسفانه تو خیلی از این نشست های دوستانه و همگروهی مصرف مواد.
خیلی ممنون آقای دکتر. شما یه جا گفتید که البته فکر میکنم به ایهام و کنایه گفتید، نمیدانم چرا، که مثلا کسانی اجازه نمیدن یا مانع بروز هیجانات دانشجویان میشن. شما که حتما به عنوان استاد دانشگاه و همدم دانشجویان میدانید. خوشبینانش این استش که نمیدونن، یعنی واقعا نمیدونن، یعنی همین سخنی که شما گفتید رو نمیدونن که اگر امکان بروز هیجانات دانشجویان رو ما فراهم نکنیم در قالب‌های مختلف ورزشی، هنری، حتی سیاسی، خب اونها سوق پیدا میکنن به سمت مواد مخدر. نتیجهش البته نتیجه روشنیه که سخن جناب‌عالی بسیار حکیمانه و خوب بود. اگر میخوایم دانشجویامون به مواد مخدر گرایش پیدا نکنن، باید اجازه بدیم که انواع هیجاناتشون رو بروز بدن و حتی فضا براشون فراهم کنیم. نه تنها اجازه بدیم، بلکه سرمایه گذاری بکنیم، سوقشون بدیم، تشویقشون بکنیم که این اتفاق بیفته. خیلی بحث خوبیه، ولی خب ما وقتمون داره تمام میشه. من میخوام یه سوالم از آقای دکتر نوروزی بکنم در رابطه با همین مسئله هیجانات، هم بحث هیجانات، حالا نه در بحث دانشجو، بحث جنسیتی یعنی خانوم ها و آقایان، و هم بحث مواد صنعتی و در واقع سنتی در رابطه با خانوم ها وضعیت به چه گونه هست. اگر فقط کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
بله، عرض کنم که در ارتباط با مواد محرک، خب در ابتدا که اومده بود باورهای غلط جدی در موردش وجود داشت، به خاطر اینکه برخلاف مثلا اون چه که افرادی که درگیر اعتیاد هستن تو ایران این رو تجربه کردن که اگر مثلا کسی یه موادی مثلا تریاک رو بهش وابسته بشه، اگه یه روز استفاده نکنه، علائم ترکش، علائم محرومیتش خیلی بارزه به صورت مثلا بدن درد و بله، اینجور چیزها. در اوایل به خاطر اینکه در فاز علائم محرومیت، علائم در واقع جسمی ناشی از قطع مصرف مواد محرک مثل شیشه به اون اندازه بارز نبود، یک باور غلطی شکل گرفته بود و میگفتن یه ماده‌ای هست که اعتیاد نداره. ما تا خیلی زود متوجه شدن که خود افرادی که درگیر هستن متوجه شدن که نه، این هم اعتیاد داره، اجبار مصرف شدید داره، فرد موقعی که میخواد مصرفشو کم بکنه یا قطع بکنه به مشکل جدی برمیخوره و در نتیجه این باور غلط یه مقداری نقش داشت. در کنار اون، خب در واقع ترویج اون در به عنوان داروی لاغری به خاطر اینکه بی‌اشتهایی شدید و در واقع از طریق از دست دادن شدید بافت به منجر به کاهش وزن میشد در افرادی که مصرف کننده بودن، این باز در واقع این نگاه غلط باعث میشد که بعضی به این چشم بهش نگاه بکنن و
ویژه تو این بخش شاید برای خانوما تهدید بیشتری،
توی خانوما تهدید بیشتری. منتها خوشبختانه اینا به خیلی زود به قول معروف خود جامعه متوجه شد و عوارضش رو به چشمشون دیدن که چقدر مخرب و چقدر در واقع میشه گفت مثلا آدم سرطان هم بگیره لاغر میشه، ولی آیا راضی هستیم که به قیمت اینکه سرطان بگیریم لاغر بشیم؟ عرض کنم خدمتتون که در مورد بحثی که آقای دکتر فرمودن خیلی درست میفرمان دیگه. ببینید، در مورد محیط‌های آموزشی یه بحثی که هست، میگن که دو تا موضوعی که ما بتونیم که افراد نسبت به محیط احساس تعلق خاطر درشون ایجاد بشه. چجوری ما میتونیم در گروه هدفمون تعلق خاطر ایجاد کنیم؟ اینه که ببینید، موقعی شما میخواید بگید یه کاری رو انجام نشه، مثلا مصرف مواد انجام نشه، این خیلی سخته. کار آسان‌تر اینه که شما بگید چه کاری انجام بشه، یعنی اون رفتارهایی که اجتماع میپسنده و مورد تاییدش هست هر چقدر متنوع‌تر، همونطور که آقای دکتر فرمودن، محیط فرصت فراهم بکنه. محیط که میگم هم محله است، هم مدرسه است، هم دانشگاه، فرصتی فراهم بکنه که افراد رفتارهای مثبت رو انجام بدن، رفتار مثبت رو ببینه و تایید و تشویق بکنه. خب این باعث به وجود اومدن دلبستگی و تعلق خاطر میشه و دلبستگی و تعلق خاطر یه عامل پیشگیری کننده قوی برای چیزی. یعنی من احساس میکنم که وقتی در مورد این سوال خیلی خطرناکه، شما از یک جوونی در یه محله یا مدرسه بپرسی که چقدر نسبت به محله، مدرسه یا دانشگاه احساس تعلق خاطر داری، اگه بگه که من مثلا دلم میخواد که یه روزم دیگه اینجا بیشتر نمونم و تموم شه برم دیگه پشت سرمو نگاه نکنم، خب نگران کننده است. منتها اگه بگه که نه من خیلی دارم تنگ خواهد شد، همیشه به یاد اینجام، چقدر خاطرات خوبی داشتم،